أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کسی که در وسط زمین غصبی قرار گرفته و مضطر به خروج، آیا این اضطرار به خروج میتونه دلیل بشه برای اینکه خروج او حرام نباشد در حالی که تصرف در غصبه؟ ما سه تا جمع‌بندی از بحثای گذشته تا الان داشتیم، یعنی با سه شرط میتوانیم بگیم که این خروج از حرمت در میاد، دیگه حرام نیست. شرط اول آن است که خروج منحصر باشه، منحصر به همین راه غصبی. بنابراین اگه دو تا راه هست، از یه راه بیاد باید تو مکان غصبی قدم بگذاره، اما راه دوم زمین مباحه، از اون طرف میتونه بره. اینجا نمیتونه بگیم خروج در مکان غصبی حرام حلال شده، بلکه هنوز حرامه. این شرط اوله که پس خروج باید منحصر باشه. شرط دوم اینه که به سوء اختیار خودش نرفته باشه تو این مکان غصبی، بردندش، وقت اینجا میتونیم بگیم خروجش اشکالی نداره، که الان بحث ما هم تو همینه. گفتیم شخص چون با اختیار خودش رفته، وقتی بر میگرده این برگشتش قبح ذاتی دارد، حالا به تعبیر آخوند گفتن نهی دارد به نهی سابق، اما فعلا فقط امر داره. ما گفتیم نهی سابق هم نداره، سابق نهی داشت به درده حالا نمیخوره که، اما گفتیم چون قبح ذاتی دارد، بهش گفتیم تجری، خبث ذاتی داره. این خبث ذاتیش باعث میشه که بگیم بد آدمیه، به خاطر بد آدمیش استحقاق عقوبت داره. این دیگه اشکال خاصی هم نداره، چون هم وقتی داشت داخل میشد میدونست که نیم ساعت اگه داخل شد نیم ساعت هم باید برگرد و عمدن اومد، این عمدن آمد نیم ساعت وارد شد میشه تجری. و چرا میگیم تجری؟ به خاطر اینکه خروجش رو میخوام بگیم واجبه، پس خروجش منطبق بر فعل حرام نیست، دخولش فقط منطبق بر فعل حرام بود، دخولش شد عاصی، خروجش میشه متجری. دخولش هم قبح فاعلی داره هم قبح فعلی داره، اما خروجش فقط قبح فاعلی داره. به خاطر قبح فاعلی استحقاق دارد، نمیگیم وقوع عذابا، استحقاق عذابو داره. اما این استحقاق گاهی خدا ممکنه انجام نده، اون دیگه با ما نیست، ما فقط دیگه مستقا دارد. کسی که میدوند بعد نیم ساعت هم خارج بشه و داخل میشه، این رو بهش میگن بعد آدمی هست، ولو بعد که دارد خارج میشه نمیگیم بعد کاری میکنی، کارش کار درستیه. اینم شرط دوم. شرط سوم اینه که با این خروج تخلص از حرام پیدا بکنه. این شرط سوم رو نگفتن اما ما اضافه میکنیم، اینطور میگیم اگر خروج باعث بشه که برد اما خارج داری مکان غصبی دیگه است، اونور صاحب اون زمینم دارد میگه منم راضی نیستم، برای این آقا داره خارج میشد از این مکان غصبی، اما میره توی مکان غصبی دیگه. پس این خروج تخلص ایجاد نشد. ما وقتی خروج رو میگیم واجبه که مقدمه تخلص باشه، یعنی بالخروج یقع تخلص، وقت میگیم که در این صورت خروج دیگه اشکالی نداره. این بحثا رو ما کردیم، اما به این جمع بندی که الان امروز گفتیم به قول از شوسته و رفتش کردیم نگفته بودیم. یه بحث دیگری بود راجع به بقا. نظر شیخ اعظم که گفتیم یه لفظ بقا هم اضافه شد، فرمودن شخص که دارد وارد میشه سه کار انجام میده: یک، داخل میشود، دو، باقی میماند، و سه، خارج میشه. این سه حاله. تا حالا ما بحث خروج رو داشتیم میگفتیم و بعضی میگوین خروج غیر از دخوله، دخول حرام، اما خروج دیگه حرام نیست. وقتی میگیم چرا حرام نیست، این سه تا دلیل ها رو نمیگن که الان گفتیم، یه چیز دیگه میگن، و اونه که میگن خروج فرع دخوله، فرعیت رو مطرح میکنن. این هم یک بحثه. آیا فرعیت سبب میشد که بحث از حرمت بیفته؟ اینو دقت که میکنیم اینیم نه، ربطی نداره. اما فرعیت رو قبول داریم، ما خروج فرع دخوله، خیلی درست، اما این فرعیت که باعث نمیشه که بگیم دخول حرام اما خروج چون فرع دیگه اشکال نداره. فرعیت مسقط حرمت نیست. اون که مسقطه همون سه تا شرط بود که گفتیم. حالا اینجا میخوام اینو عرض بکنم که بقا هم فرع دخول دیگه، اضافه تر میکنیم به بحث. میگیم کسی که وارد میشود تو مکان غصبی، ورودش اصل حرمت، بعد بقایش فرع، خروجش هم باز فرع. وقت این آقایون بقا رو همه میگن حرامه، اگر رفت تو مکان غصبی و موند قطعا بقا حرامه، در حالی که بقا فرع دخوله. همین ما میخوام دلیل بگیریم که فرعیت مسقط و حرمت نیست. اینم یه بحث. چقدر زیبا استدلال میکنیم و میگیم اگر فرعیت مسقط بود، باید بقا هم چون فرع دخوله، بقا هم باید ساقط بشه حرمتش، در حالی که همه بزرگان بقا رو میگن حرام. خب آیا نمیدونستن این بقا فرع دخوله؟ چرا؟ معلوم شد فرعیت فایده ای نداره. اون که مؤثره در حکمه چیزایی دیگه از همون سه نکته ایش که گفتیم. اینم یه نکته هست. منتها من یه جمله رو اضافه کنم به این نکته ای که تا حالا گفتیم، و اونه که فرق است بین بقا و خروج، در حالی که از یه جهت با هم مشترکن، اشتراکش تو فرعیته. اینو شو که دیگه فهمیدیم، هم بقا هم خروج فرع دخوله. اما یه تفاوتی از بین بقا و خروج، این خیلی مهمه اتفاقا، و اونه که بقا حکمش دار مدار بین حکمین نیست، بلکه یه کلام همه میگن حرامه، هرچی وایسد اونجا قطعا دارد حرام مرتکب میشه. اما خروج امرش داره بین وجوب و حرمته، از یه جهت واجبه چون یقع به تخلص عن القصب، از یه طرف حرام است به خاطر اینکه ورودش که داشت وارد میشد میدونست خروجش هم تصرف تو قسم با باید تصرف بکنه، عمدن خودشو گذاشت وسط مکان قصبی. لذا خروج شبهه هست توش که آیا واجب است یا حرامه، اما بقا را همه یه کلام میگن حرام. اینم توجهش بکنیم، همینطور وصله به هم نکنیم بحثا رو، نگیم خروج هم مثل بقایست و هر دو فرع دخولست و بحث به اینجا تمام نمیشه. بقا قطعا حرامه، چون هرچی وای میسه داره تصرف تو قصد میکنه، مالکش هم میگه راضی نیست. اما خروج خیلی ها میگن واجب است، از جمله خدا آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه گفتن واجب است خارج بشه و نهیش نهی سابق است که الان نهی فعلا نداره. شیخ اعظم انصاری که یه چیز بالاتر گفتن، گفتن خروج واجبه و محبوبم هست، محبوب خداست، خدا دوست می‌دارد که این خارج بشه، اصلا عذابش نخواهد کرد. و ما هم گفتیم استحقاق عذاب دارد به خاطر تجری. اما همه اینا مال خروجه، نه مال بقا. به بقا که میرسه همه میگن حرام. از همین بحث ها بحث شرب خمرم واضح شد. هرچی ما راجع به این گفتیم تو مکان قصبی در مورد شرب خمرم میگوییم. مثال شرب خمر چی بود؟ یه کسی شراب رو بر میدارد همراه خودش میبره تو بیابون و میگه اونقدر میرم تا مشرف به هلاکت و مردن بشوم و بعد برمیدارم میخورم به خاطر نجات نفسم. آیا این خوردن حلاله یا نه؟ آیا باید بخوره یا نخوره؟ اگه خورد عذاب میشه یا نمیشه؟ خیلی راجع به خوردنش شک تقریبا نیست، همه میگن باید بخوره، چون اگه نخوره تلف میشه و تلف مسئولیت بزرگتری داره. اما اختلاف سر اینه که حالا اگه خورد آیا عذاب میشه یا نه. ببینید بحثا رو همین سه نکته ای که الان گفتیم اگه بخوام دوره تکرار کنه این بحث تا باید خیلی تکرار شده. یک، باید منحصر باشد، بنابراین اگه غیر شراب آبم داره همراهش حق نداره شراب بخوره. یک. دو، به سوء اختیارش نباید رفته باشه تو بیابون، یعنی تصادفا گیر افتاد تو بیابون و هیچی هم همراهش نیست جز شراب، اصلا شراب هم فرض کنی نورده بود اما تو بیابون گشت یا برخورد کرد به یه ظرف شرابی. خب اگه این باشه یقینا اشکال نداره، اما بحث ما به سوء اختیار خودش برد شرابو، عمدن حواسش هم بود گوهم میبرم فردا که تشنه میشد میخورن. لذا قرآن گفت فمن اضطر غیر باغ ولا عادل فلا اثم علیه. این غیر باغا صرف اضطرار که باعث حلیت نمیشه، گفت مضطر بشه اما متجاوز نباشه. تجاوز از حدود الهی نخواد بکنه. لذا این شخص ما میتونیم بگیم خوردن شرابش باید بخوره اما خوردنش هم کتکم میخوره. و نکته سوم هم این بود که اگه خود نجات پیدا کنه، ولی اگر میدونه این شرابا کمه بخوره یا نخوره میمیره، یه اینجا خوردن نداره که حالا یه آشود چای خوری مثلا شراب هست خودش میدونه هیچ تأثیری نداره. پس سه تا نکته بود، با سه نکته و از جمله مهمه ما الان تو همین نکته دومه، همه بحثا رو تو این داریم الان پیاده میکنم که اگه شخص با اختیار خودش به سوء اختیارش بد انتخاب کرد، برداشت شراب هم رو خودش برد و بعد مجبور به خوردن شد، آیا معاقب میشه یا نه؟ شیخ اعظم میگن نه، یه کلام میگن واجب است بخوره تا تلف نشه. آخوند خراسانی میگن که واجب است بیاشامد، حرام نیست، ولی که نهی سابق هست، نهی فعلی هم نداره. نهی فعلیش هم گفتنشون اجتماع امر و نهی نمیشه، قبول نداشتن اجتماع رو، که درست هم بود، اجتماع نمیشد. اما حالی که اجتماع نمیشد، امرست یا نهی؟ میگن امره. بعد میبینن خواهی که بخورد آن نهی نداشته باشد عقاب، پس نباید بشه، در حالی که عقاب دارن. میگن نهی سابق. این نهی سابق گفتیم کار حل نمیتوند بکنه. ایرادش اینه که اگه کسی دیروز یه نهی داشته امروز نهی ندارد، که شاره به خاطر دیروز امروز کتکش نمیزنه که. اما ما گفتیم خبث ذاتی داره، یعنی سوء فاعلی است نه سوء فعلی، چون سوء فاعل بد آدمیه استحقاق عقاب داره. یه روایتی اول کتاب رسائل بود، حالا به ذهنم رسید اینا عرض بکنم. اول رسائل میگفتن اگر کسی فکر گناه داره آیا عذاب میشه یا نه، یا بگیم استحقاق عذاب داره یا نه، فکر گناه. شیخ اعظم گفتن بله داره، وقت دلیل های گوناگونی رو برش ذکر کردن، از جمله این که اگر دو مؤمن با هم مقاتله کردن، تو رو هم شمشیر کشیدن، بالاخره یکشون موفق شد قاتل شد، دیگری رو کش. پیامبر فرمودن القاتل و المقتول و کلاهما فی النار. یک کسی پرسید دیگه مقتول چرا در نار باشه، زن بسید این کشته شد تو دنیا، قاتل بگید تو آتش جاش درسته، این حرف صحیحیه، اما مقتول چرا؟ از حرف فرمودن لعنه اراد قتل صاحبهی، نکشت اما اراده داشت، اگه میتونست میکش. پیامبر فهم به خاطر این. اینا رو دارم عرض میکنم که شما دلیل های دیگه هم هست و میتونید پیدا کنید دلیل های دیگه رو، که نمیگم خبث فاعلی، انسانی که خودشو تربیت نکرد بد آدمی بود، به خاطر بد آدمیش مؤاخذه میشه، میگن چرا خودو اصلاح نکردی، چرا فکر بد تو کلت بود، چرا تو فکر بودی که بزنی تو سر یک کسی، تو فکر بودی مالی کسی بدوزی، حالا ندوزیدا، اما تو فکر بود که مالشو بدوزه، تو فکر بود که تجاوز کنه بهش، نمیدونم تو فکر بود که بره تو خونش تصرف بکنه عدوانم، بعدم دید نمیتونه. همه اینای فکرای گناه انسان استحقاق دارد، اما این که خدا عفوش میکنه بحث دیگری است، ممکنه عفوش بکنه ممکنه نکنه، اما ما فعلا بحث عفو مطرح نمیخوام کنیم. اصل این که اصلا عقاب استحقاقش اینجا هست یا نیست، میگیم برای کسی که اراده یه معصیت دارد بله. خب این آقایی که دارد وارد زمین قصبی میشه خبث فاعلی داره دیگه، چون میدونست نیم ساعت که داخل میشه نیم ساعت هم باید خارج بشه، بد آدمیه، ولی اگه بد آدمی نبود از اول وارد نمیشد. این هم یک نکته. نکته دیگری که اینجا صاحب کفایه باز مطرح میکنن، افعال تولیدی. در مورد افعال تولیدی یه بحثی هست که اگر من سببی را ایجاد کردم و این سبب من تولید کرد یک چیز دیگری رو، اونم چیه؟ اون مسبب باز نتیجه عمل منه. حالا مثالایی سادش اینه که از او پشت بام خودم رو میدازم این طرف میام پایین، اونی که من با اختیار خودم انجام دادم این بود که از او پشت بام یه قدم اومدم این طرف، این تا اینجاش با اختیار خودم بود، اما اومدن پایین به اختیار خودم نیست، بلکه جاذبه زمین است منو میکشونه پایین، چون جاذبه هست پس میگم من خودکشی نکردم که خدا منو کشته، میخواست جاذبه رو نگذره. میگم خدایا تو قاتل منی. اینو کسی نمیگه. چی میگن؟ میگن قدمه که از او پشت هم گذاشی این طرف به اختیار خودت، تولید کرد سقوط را، لذا اون مسبب هم نتیجه سببه، سبب اختیاریه، مسبب غیر اختیاریه. اما تو عرف میگن مسبب هم نتیجه سببه، رو هم رفته میگن شخص خودکشی کرد، لذا ما عاقب هم میشه. حالا من دیگه شای خنده داترش اینه که اسلحه رو بگیرم تو صورتگی ها بعدم گلوب بزنم منم بخورد به من کشته بشه، بعد میگم من که نکشتم، من فقط اسلحه رو چکار کردم؟ اون که انجام دادم ماشه تفنگ رو چکندم همین. اما گلوله در اومد، خب گلوله کشتت به من چه؟ میشه اینا رو گفت؟ اینا دیگه خیلی خنده دار میشه، چون مشخص شخص داره میکشه دیگه، میفهمه وقتی ماشه رو چکن خب گلوله در میاد میخوره دو طرف. اینا میگن افعال تولیدی. منظور از افعال تولیدی چی شد؟ افعالی است که تولید میشود از افعال مباشری. یه فعل مباشری داریم، اون که انگشتمو میچکنم مثلا، یا اون بند خدایی که با شمشیرش زد به کسی که کش، مثلا با چاقو زد کش. یعنی این مباشرش زدن چاقوه، اما ازش تولید میشود این که اون طرف خون از بدنش میره و بعد روح از بدنش خارج میشه، بهش میگن ازهاق روح. حالا ازهاق روح آیا در اختیار من و شما هست؟ ما میتونیم روح یک کسی بکشیم از بدن بیرون؟ ما که روح نمیکشیم بیرون، ما سببشو به وجود میاریم، ما گلوله رو میزنیم یا چاقو میزنیم، اما روح رو ما خارج نمیکنیم، روح رو مثلا ملائکه خارج میکنن. پس بگو ملائکه مقصره. و جواب اینه که نه، تمام اینها اینطوریه. میگیم افعال تولیدی که از افعال مباشری ما متولد میشود، ما عاملش هستیم، فاعلش ما هستیم. اون وقتی من دارم صد رو میشکنم، اما باید بدونم این صد رو که شکستم آب اومد، از این عمل من تولید میشود چی؟ اینکه صد تا خونه زیر آب میره. همه اینا مقصرش منم، یعنی من هم مباشره به شکستن صدم و هم تولید میکنم از بین رفتن صد تا خانه را، مقصرم دیگه. حالا 50 نفرم زیر آب رفتن و غرق شدن، باز من مقصرم. والا بگم به من چه؟ من فقط صد تا شکستم، آبا میخواست آبا نره جلو، به من چه؟ آبها رفت اونجا، اصلا میخواست آب اینجا جمع نشه، من که آب را جمع نکرده بودن، آب خودش رفت اونجا. حالا تو بحث ما هم دقت کنی، این کسی که با اختیار خودش میره تو وسط مکان قصبی ها، تا اینجاش مباشره، اما تولید میشود از این عمل او یک خروجی، یعنی بعد ناچاره خارج بشه. بگیم اون خروجم وقع اختیارن، این نگید من مجبورم خارج بشم، این مجبوره خود درست کردی. یا شرابی رو که برمیده میره تو بیابان، آب صبر میکنه یک روز تا خوب تشنه بشه، درست الان تشنه شد، اما نگید من مضطر شدم به نوشیدن، این مضطریست که سببش اختیار شخصه، اون سبب اختیاریش باعث میشه که این اضطرارش هم چوب میخوره. نه، اینه که ایراد گرفتیم. بقا رو گفتیم یک کلام حرام، اما خروج گفتیم اختلاف نظر توشه. حالا یه چیز دیگه یادم اومد، اینطور بگم بقا هم خبث فاعلی داره هم خبث فعلی داره، هم سوء فاعلی است بد آدمیه تا وایستاده تو مکان، هم سوء فعلی داره، یعنی تصرف تو قصب هم مجبور نیست بمونه که. لذا بقا مثل دخول است، یعنی معصیت است اسمش، تجری نیست. اما برای بحث خروج میشه تجری، به اعتقاد ما تجری هست. اما شیخ اعظم اصلا بحث تجری رو مطرح نمی کنن، ایشون فقط میگن واجب است خارج بشه و خداوند دوست دارد خروجو. آخوندم میگن باید خارج، واجب هست، حرام نیست، اما به خاطر نهی سابق کتکش میزنن. این نهی سابقه بتونید حلش بکنی خیلی مهمه ها، که آخوند میخواستن یه جوری مجوز پیدا کنن برای کتک زدن این شخص، گفتن نهی سابق. اما اشکالش اینه که نهی اگه سابقه است و الان نهی نداره، چون صریح میگن الان ساقطه، وقتی الان نهی نداره چطور پس عذاب آله چیه؟ بله خب میشه اضطرار دیگه، همون اضطرار دیگه، چیز دیگه که نیست که. اضطرار به خروج است. سوال اینه این اضطرار به خروج رو با اختیار خودش برای خودش به وجود آورد، فرق است بین این آقا که با پا خودش رفت و بین کسی که زندانش میکنن، دستگیرش میکنن، میبرندش تو زندان. اما زندان تو مکان غصبیه. اینو میتونیم بگیم، اینو میتونیم بگیم چه بقایش حرام نیست. بعدم که از زندان آزاد میشه درو باز میکنه داره میاد بیرون، این بیرون اومدنش هم حرام نیست. خیلی خوب، سو اختیار سابق. ما عرضم اینه که سابق داره رو لاحق مجازات میشه، نه رو سابق. آخه نیم ساعت هم وارد شد دیگه، برای اون نیم ساعت وارد شدنش قطعا عذاب میشه. آخون میگن برای یک ساعت عذاب بشه، این نیم ساعت بعدی که دارت خارج میشه حرامه؟ میگن نه واجبه، در حالی که واجب میگن کتک میخوره. اینه حلش کنه، حلی که ایشون میکنن اینه، میگن نهی سابق اثر گذاشته سر لاحق. میگن خب اگه اثر گذاشته پس چون میگید ساقط شد نهی؟ میگن بخواد که شما امر رو نهی نمیشه. ما رو میدازن توی مورد این چنینه. اما واقعش اینه که عمل درستیست، چون دارد خارج میشه و دارد خودش نجات میده از حرام. عمل درستیست، اما شخص بد آدمیه، یعنی روحیه تجریه به گناه داره، به خاطر روحیش عذابش میکنن و ممکنم هست عفو بش بخوره. شما که اصلا یه چیز دیگه دارید میگه، تو خروج منهیان عنه هست، وجوبم داره یا نه این چیزی که الان دارید بگی؟ خب پس میشه شما هم رو نه تو شما دارید میگی؟ خب نهی هم داره، مستندشو نمیگم که، میگم الان این خروج هم عمل داره هم نهی داره. اینا بحثش کردیم، گفتیم یه عمل یه وجودست یه ماهیته، یه ماهیت دو تو حکم نداره. نمیشه شعره بگید هم واجب است هم حرامه. خب دو تا فعله، نه اون مثالتون فرق کرد. ببینید اون وقت که میره نجاتش میده تا اونجاش که حرام نیست که، اما بعد که دست شهوانی بهش میزنه اون یه فعل دیگه است. اون دو تا فعل شد، مثال باید یه فعل بزنید، یک فعل که هم واجبش هم حرام، نماز بخونه نگاه حرامم بکنه، اون دو تا فعله. خوندنش وقتی میگه یا که نبود و یا که نستعین، فعل دیگهش نگاهشه، نگاه که کاری به نماز نداره، تو نماز نگفتن نگاه مثلا جزء نمازه که. مثل گوش تو نماز جزء واجبات نیست، حالا با گوشش موسیقی گوش میکنه، اون یه فعل دیگه است. این بحث رو کردیم، ما رو نبرید تو اونجا، بحث تو یک فعله که تو مکان قصبی دارد میاد بیرون، همین شرابه دارد میخوره، این شرابه که دارد میخوره تو حالت اضطرار، بینید یه شراب بیشتر نیست، نمیشد هم واجب باشد هم حرام باشه. یا باید بگید واجب است به خاطر نجات نفسش، یا بگید حرام است به خاطر سوء سابقه، سوء اختیارش، که میگید عمدن این کارو کرد. اما اگه گفتید حرامه دیگه واجبه نگید، اگه واجب گفتید حرامه نگید. این چیزی بود که قبلا بحث کردیم دیگه، اونا نمیخوام تکرار بکنیم. الان میخوام بگیم کدوم یکی از این دوه. آخوند میخوان بگن هر دو هست و هر دو هم نیست، برخلاف نظرشون هر دو نیست که خب طبق نظرشونه، میگن فقط واجب است خارج بشه یا واجب است شراب بخوره. اما از طرفی هم میخوان یه راهی برای کتک زدنم پیدا بکنن، بلکه یه مجوزی پیدا کنن، میگن نهی سابق مجوز زدن اوست، اما نهی فعلا نیست، از ساقط بالخروج فعلا ساقط، اما نهی سابقا بود. ایرادم اینه که نهی که سابق است برای سابق به درد میخوره، برای کار لاحق به درد نمیخوره. اما اگه تجریه گفتیم، من فکر کنم تجریه بحثو حل بکنه. میگیم سابقا معصیت بود، یعنی هم اراده معصیت داشت هم عملش مطابق با معصیت بود، بقا هم همینطور. اون وقت که باقی میموند وسط میدان قصبی، هم اراده معصیت داره، یعنی میخواد گناه بکنه، و هم عملش عمل معصیت، پس بقا میشه معصیت. اما وقتی شروع میکنه به خروج میشه تجری. تجری یعنی عمل او دیگه منطبق با حرام نیست، عملش منطبق با وجوبه، واجب است خارج بشه. اما یه عذاب دارد به خاطر خبث درونی، میگن دار تو درون تو تصمیم به گناه داشتی، برای این نیم ساعت بیرون میدونستی که نیم ساعت باید بعد گناه بکنه بیای بیرون، میگه داره میدونستم عمدن این کارو کردم. میگن خیلی خوب، حالا برای اون خبث فاعلی استحقاق عذاب داره. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.